چه خوبی
یا ابد زهرا مدد یا ابد زهرا مدد یا ابد زهرا مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. باران چشمان ترم را دوست دارم، باران چشمان ترم را دوست دارم، تنها امید آخرم را دوست دارم. او رحمت للعالمین، تک تک ماست، از جان و دل من دلبرم را دوست دارم، از جان و دل من دلبرم را دوست دارم. بلغ العلی بکماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر با صفا دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به به، چه شب نورانی، چه شب مبارکی. امشب شب 17 ماه ربیع الاول هست، شب ولادت موفور و سرور و با سعادت و نورانی پیامبر اکرم نیر اعظم حضرت محمد مصطفی رحمتا للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم، و وجود نازنین فرزند بزرگوار ششمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، رئیس مذهب جعفری آقا جانمون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. خدمت همه شما بیننده های جان تبریک عرض میکنم، هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این عالم هستید، انشالله که دلتون شاد باشه به شادی دل عرشیان و فرشیان که امروز شاد هستن. امشب شب بسیار بزرگ و با فضیلتی است، اعمالی هم داره که حتما عنایت دارید. فردا هم که روز 17 ربیع الاول هست، یکی از 4 روزی است که ممتاز هست، بی‌نظیر هست در روزه گرفتن. عزیزانی که حالا روزه قضا دارن، انشالله به نیت روزه قضا رو بگیرن و خدا ثواب روز 17 رو بهشون عنایت میکنه. اونایی هم که روزه قضا ندارن، به نیت روزه مستحبی انشالله روزه بگیرن که ثواب یک عمر روزه گرفتن رو داره، و در بین 4 روزی که بسیار فضیلت داره، فردا 17 ربیع الاول هست که اتفاقا مصادف شده با روز جمعه، که ما 2 عید در واقع داریم، هم عید 17 ربیع و هم عید جمعه، که انشالله بر همه شما مبارک باشه. افتخار دارم امشبم با برنامه زنده نبی صادق از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما باشم، و باعث افتخار من بیشتر از این که امشب توفیق دارم در محضر استاد گرانقدرم صدیق معظم و ارجمند حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشم و انشالله امشب در محضر ایشون شاگردی کنم. حضرت استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، ایام بر شما مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعا والمسمع، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند، که از طریق ماهواره، که از طریق اینترنت تکرار برنامه را میبینند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. شب میلاد با سعادت نبی مکرم، نبی رحمت و فرزند برومندش امام صادق سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم، آن نازنین وجودی که به وجودهی ثبتت الارض و السما و به یمنهی رزق الورا، تبریک عرض میکنیم همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. و ما معمولا برنامه‌مون این هست جناب اسماعیلی، قبل از آغاز سخن یادی از صدیقه طاهره کرده باشیم. خودمون، شبکه بینندگان عزیز، دین دنیا آخرتمون رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کنیم، ولی چون دیگه ایام میلاد است دیگه نمیشه از شهادت سخن گفت. تو کیستی تو تمام پیامبری زهرا؟ تو کیستی تو تمام پیامبری زهرا؟ تو حجت حجج الله اکبری زهرا. امام عسکری فرمود نحن حجج الله علی خلقه و فاطمه تو حجت علینا. تو حجت حجج الله اکبری زهرا. بهشت احمدی و رکن حیدری زهرا. ز چار بانوی باغ جنان سری زهرا. تو مادر حسنینی نه مادر همه ای. تو مادر حسنینی نه مادر همه ای. چه بهتر است که بگویم فقط تو فاطمه ای. مقربان خداوند سر به دیوارت. فرشتگان فرشته چهره گذارد به پای زوارت. تمام حشر بود کوچه ایز بازارت. تو مادر حسنینی خدا نگهدارت. اسرار حقیقی حیاتم زهراست. معنای عبادتم صلاتم زهراست. دیگر چه غم از کشاکش این دنیا، وقتی که فرشته نجاتم زهرا،
جانم زهرا.
ای در تو خلاصه حسن خلقت زهرا. نور ازلی عرش جنت زهرا. اقرار به فضل کرم رحمت تو شد شرط تکامل نبوت زهرا. ای کوثر حسن بیکران یا زهرا. ای کوثر حسن بیکران یا زهرا. حسن تو فراتر از بیان یا زهرا. از نور عبادت تو روشن میشد هر روز تمام آسمان یا زهرا. روایت در منابع اهل سنت از عایشه همسر پیغمبره که وقتی زهرای مرضیه عبادت میکرد، ما میدیدیم نور فاطمه زهرا تمام زمین آسمان را روشن کرده. این میلاد را هم میلاد پدر بزرگوارش، میلاد فرزند برومندش امام صادق رئیس مذهب شیعه را به پیشگاه مقدس مادرمان، مادر همه مؤمنین، مادر همه انبیا، مادر همه ملائکه، مادر همه هستی، صدیقه طاهره سلام الله علیها، تبریک عرض میکنیم. خدا را قسم میدهیم به مقام نوری زهرا، هر چه سریعتر فرج فرزند زهرا را نزدیک کند، همه ما را از یاران خاص، سربازان فداکار، شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم حضرت استاد. چقدر امشب که شب ولادت با سعادت نبی مکرم و معظم و وجود نازنین امام صادق علیهم السلام هست، به نام نامی حضرت مادر که ام ابیها هم هست، حضرت زهرا، برنامه‌مون رو آغاز کردیم. انشاءالله که حضرت مادر دست همه ما رو خواهد گرفت روز قیامت. روایت دیگه، مثل مرغی که دانه برمیچینه از زمین، حضرت زهرا تک تک شما مردم عزیز، بیننده های نازنین رو سوا میکنه، شما شیعیان و محبان و ارادتمندش رو جدا میکنه، سوا میکنه و با خودش به بهشت میبره. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین.
ولی جالب این هست جناب آیه رضی، همون روایتی که از صدیقه طاهره دوستانش رو همانند مرغ دانه را جدا میکنه، دوستان حضرت زهرا میخوان وارد بهشت بشن، نمیرن. میگن خدایا ما که امروز مشمول شفاعت زهرا شدیم، میخوام جایگاه و مقام ما برای مردم عرصات محشر روشن بشه. میگه برگردید، هر کس به خاطر زهرا به شما سلام کرده، احترام کرده، قضا داده، لباس داده، مشکلی از شما حل کرده، ناراحتی شما را برطرف کرده، اینها را همه را بچینید و وارد بهش کنید. امام صادق ظاهرن قسم میخوره، میگه با شفاعت شده های حضرت زهرا انبوهی از خلائق وارد بهش میشوند، جز کفار، مشرکین و نواسب دیگه جا نمیمانند، همه وارد بهش میشوند.
الحمدلله. چه مژده خوبی هم فرمودید آقا، یک ایدی خیلی خوبی با دادید امشب، شب ولادت با سعادت پیامبر. خیلی متشکرم. حضرت استاد یک ابتکاری رو حضرت امام رحمت الله علیه داشتن که خب این هفته رو هفته وحدت نامیدن، 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول، که خب یک فرصت بسیار خوب و مناسبی است که شیعه و سنی در کنار هم محبت و صمیمیت و برابری و برادری داشته باشن. حالا قبل از اینکه بریم سراغ بحثمون، اگر صلاح میدونید قدری در خصوص هفته وحدت صحبت بفرمایید تا من سوالات بعدی رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. با توجه به اینکه امشب شب میلاد امام صادق سلام الله علیه هم هست و بحث هفته وحدت که همونطوری که اشاره کردید امام راحل این هفته را به عنوان هفته وحدت میان شیعه و سنی اعلام کردند، قبل از امام آیت الله العظمى بروجرده رضوان الله تعالی علیه، در حقیقت یکی از منادیان وحدت و تقریب بود و در دانشگاه الازهر با فرستادن جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای قمی نماینده خودشون اونجا مجمع تقریب را برای اولین بار در تاریخ اسلام تأسیس کردند و اقدامات خیلی خوبی کردند. بعد از اون مرحوم علامه شرف الدین و بزرگان دیگر این قضیه را ادامه دادند. و قبل از اینها حالا ما آنچه که رسول اکرم و امیر المومنین در رابطه با وحدت دارن، ما شب دوشنبه که آغاز هفته وحدت بود مجری سوال کرد، من یه توضیحاتی دادم که عرض کردم بحث وحدت یک کار قرآنی است، این کار وحدت این کار قرآن هست، و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. و اونهایی که دارن تفرقه میان شیعه و سنی ایجاد میکنن، اینها در حقیقت قرآن رو نادیده میگیرن، بحث انقلاب و امام و های بروجردی و اینها نیست. و بزرگترین بنیانگذار وحدت به نظر من که عملی ساخت، خب در زمان رسول اکرم عملی نشد با توجه به مشکلاتی که بود، و بعد از رسول اکرم زمان امیر المومنین هم با توجه به اتفاقاتی که افتاد، جنگ های پشت سر هم، امیر المومنین هم موفق نشدن این وحدت رو برقرار کنند. ترچه به خاطر وحدت خون دل زیاد خوردن. ولی امام صادق سلام الله علیه من به نظرم بزرگترین منادی و مؤسس وحدت بود. من دو تا روایتی بارها همین رو گفتم، شاید بچه های تو خونه ها هم حفظن، کافی جلد 2 صفحه 636 2 6 3 6. بله، دو تا روایت مرحوم کلینی نقل میکنه، خیلی عجیب هست. این عزیزان مانیتور من محبت بکنن، بله این صفحه 636 چاپ ایران هست و چاپ بیروت 352. سنه 51-52. جالب هست معاویه ابن وهب، بعضی ها وهب میخوانه، ما وهب در عبد در عرب نداریم، اونی که در کربلا هم شهید شد وهب بر وزن فلس، حالا بعضی اشتباهان میگن وهب. معاویه ابن وهب از اصحاب خوب امام صادق سلام الله علیه هست، میگه آقا جان ما رابطمون با اهل سنت چگونه باید باشد، برخورد شیعیان با برخورد اهل سنت دیگه من ندیدم در هیچ روایتی به این صراحت چیه تصریح سوال شده باشه. و امام صادق هم خیلی جواب قشنگی داد، فرمود عرض کرد کیف ينبغي لنا ان نسنا في ما بيننا وبين قومنا وبين خلتانا ممن ليسوا على امرنا، اونهایی که امامت شما را قبول ندارن با اینا چیکار کنیم، برخورد ما چگونه باشد. حضرت فرمود تنظرون الى ائمتكم، نگاه کنید به پیشوایانتون، تقتدون بهم، به اونها اقتدا کنید، فتصنعون ما الى ائمتكم، لازم به ائمه ای که اقتدا می کنید نگاه کنید، فتصنعون ما یصنعون، نسبت به اهل سنت همان را بکنید که امامان شما می کنند. بعد حضرت سوگند میخوره میگه فوالله انهم لیعودون مرزاهم، ائمه شما اگر یک سنی مریض شود به عیادتش میره. حالا من میخوام از اون شهرهایی که تلفیقیه، شیعیانی که همسایه سنی دارن، چند بار این سنی شیعه مریض شده رفتن به عیادتش، این دستور امام صادقه. بله. ما منت به سر اهل سنت نداریم، این دستور ائمه ماست،
وظیفه‌مون رو انجام میدیم اگر انجام.
بله. یعنی ما اگر چنانچه بحث وحدت یا احترام به اهل سنت داریم، منتی به سر اونها نیست، اینا چون دستور امامان ما هست ما داریم دستور ائمه‌مون رو چیکار میکنیم، پیاده میکنیم. میگه ائمه شما به خدا قسم اگر یک سنی همسایش مریض بشه به عیادتش میره، از دنیا بره در تشییع جنازش حاضر میشه. آیا ما اینطوری هستیم؟ حالا ما قبل از انقلاب کار نداریم، در این 40 سال بعد از انقلاب اون شهرهایی که حالت تلفیقی دارد، اگر واقعا این چنین هستیم زهی به سعادتمون. و یقیمون الشهاد لهم و علیهم، حالا اگر یک سنی در دادگاه گرفتار شده، مشکلی دارد، نیاز است که یک نفر بره شهادت بده احقاق حق بشه، یا یک سنی در دادگاه مظلوم واقع شده داره حقش ضایع میشه، بره اونجا شهادت بده حقش ضایع نشه، میگه امامان شما این چنین میکنن، در محکمه برای احقاق حق و رفع ظلم از سنی ها تو محکمه حاضر میشن ائمه شما. و یعدون الامان الیهم، اگر یک سنی میخواد بره مسافرت غیره، خب اون زمان امنیت آنچنانی نبود، معمولا افراد میرفتن اگر کسی طلا و نقره و قیمتی را میدادن به همسایه مورد اعتمادش. میگه اگر این سنی ها به ما ائمه امانت بسپارن، ما امانت دار خوبی برای اونا هستیم. ببینید امام صادق در اونجا اصول تعایش و همزیستی مسالمت آمیز را با اهل سنت تبیین کرده. اگر واقعا این هست ما به این عمل میکنیم خوشا به سعادتمون. در روایت پنجم حضرت یه مقداری حالت تندی داره، معلوم میشه اون زمانم بعضی از این شیعه ها یه کمی فضول بودن، یعنی یه مقداری فراتر از ائمه،
جلوتر از ائمه
میرفتن. به ابو اسامه زید شهام، باز از اصحاب خیلی خوب امام صادق سلام الله علیه، میگه اقرأ علی من ترا انه یطیعنی، به اون کسانی که میبینی از من امام صادق اطاعت میکند، و یا خوزه به قولی، حرف من قبول داره. ببینید معلوم شد افرادی بودن حرف امام صادق هم قبول نداشتن، همونطوری که ما میبینیم امروز بعضی از این شیعیان انگلیسی چه در داخل چه در خارج نه به مراجع کار دارن، نه به رهبری، نه به نظام، نه به ائمه. کارشون تصور میکنن اگر رب بالای من برای 4 فوشی داد، یا رب توی این شبکه مثل فدک و غیره 4 فوشی داد، گویا گله های بلند را فد کرده، قلب صدیقه طاهر را خوشحال کرده. و حالان که این چنین نیست، بلکه خلاف این هست. امام صادق میگه آقای زید شام، اونی که از من حرف شنوی داره، از من اطاعت میکنه، از قول من به او سلام برساند. ببینید
عجب
چقدر زیبا، چقدر شیرینه. و به این ها بگو بر این که سلو اشاعرکم، اینهایی که با شما زندگی میکنن رفت آمد کنید با اینها. وشهدو جنائزهم، اودو مرزاهم، عدو حقوقهم. همون صحبتی که در حدیث قبلی بود، همین زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. بعد میگه اگر چنانچه هر کدام از شما هست و نخلقه من معناس برخورد خوبی با اهل سنت داشته باشید، اینها میگن هازاج عفریون، این شیعه امام صادقه. خدا رحمت کند امام صادق را، این مایه خوشحالی من امام صادق میشه. و اگر خلاف این باشد، برخورد تندی داشته باشد، میگم ببینید اینا شیعه اند، شیعه امام صادق اند، تربیت یافته امام صادق اند. و دخل علی بلاؤه و آره، کار ننگی که انجام میدن، برخورد زشتی که انجام میدن، مشکلش مال ماست، مصیبتش مال ماست. میگن هاذا ادب و جعفر، یعنی امام صادق نتونست شیعهاش رو تربیت کنه. من به نظرم این دوتا روایت، حالا امشب هم شب میلاد حضرت هم هست، هدیه کنیم به پیشگاه مقدس این بزرگوار و مادر بزرگوارشون. باید گفت خود آقای امام صادق سلام الله علیه خوب بره 4000 شاگرد داشت. حالا اگر ما برسیم در آخر، یکی از شاهکارترین عملی که امام صادق انجام داد، توانست یک دانشگاهی تأسیس کند. عمده بزرگان اهل سنت فارغ التحصیل این دانشگاه امام صادقند. حتی ابن تیمیه هم، بزرگ نظریه پرداز وهابیان، اعتراف دارد که ائمه ما، بزرگان ما تربیت یافته امام صادقند. خب اگر آقا امام صادق میامد سر درس به ابوبکر فحش میداد، به عمر فحش میداد، به عایشه فحش میداد، به عثمان فحش میداد، به طلحه زبیر، آیا اینا حاضر بودن بیان پای درس امام صادق بنشینن؟
هرگز.
من گمانم در خانه کس هست
یک حرف بس.
من در خدمت شما.
خیلی ممنونم، متشکرم از تو استاد. بعضی وقتا هم بعضیا فکر میکنم مثلا یک اندیشه سیاسیه، یعنی یک راهبرد سیاسی، استراتژی سیاسیه، که بین در حالی که شما فرمودید این
اصلا و ابدا بحث سیاسی نیست، یک بحث اخلاقی اسلامی قرآنیه.
دیگه از محکمتر
ما نداریم.
درست. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. امشب شب ولادت با سعادت نبی مکرم و معظم و وجود نازنین امام صادق علیه السلام هست. با توجه به اینکه امشب شب ولادت هست استاد، خب ما داریم که در تاریخ یه سری اتفاقاتی رخ داد در شب ولادت پیامبر گرامی اسلام، که سال آمولفیل بود. بریم و ببینیم به سند صحیح در منابع چی آمده که این اتفاقاتی که امشب در شب ولادت رخ داده چی بوده.
در رابطه با اتفاقاتی که در شب ولادت افتاده، خب من باید بگم متاسفانه در این سالهای اخیر بعضی از این روشنفکرها مثل دکتر سروش و بعضی از این افرادی که دم از تشیع میزنن ولی با تشیع فاصله زیاد دارند، مثل نویسنده کتاب مکتب در فرایند تکامل و غیره، یک سری حرفهایی زدن. و بعضی از این روشنفکرهای داخل ما هم اینها تصور میکنن که یه چیز جدیدیه، که نه آقا این اتفاقات معلوم نیست افتاده باشه چنین و چنانی. و حتی من دیدم یکی از این آقایان ادعای استادی هم داره، حتی شق القمر رو هم زیر سوال میبره، رد شمسش هم زیر سوال. من نمیدانم اینها، بگه آقا ما هر چه داریم اینها مال کعب الاحبار یهودی است و روایت ساختگی است و ما روایت صحیح نداریم. حالا من خیلی زیاد نمیخوام شب میلاد از هان نازنین بینندگان عزیزمون رو مکدر کنم، ولی انشالله یک بحث مفصلی من دارم نسبت به این دیگر اندیشان شیعه که از زمان کسروی علیه ما علیه شریعت سنجلجی برای سید ابوالفضل برقهی قلمداران الانم مثل طباطبایی غیره، اینها سردمدار این تفکرات ضد شیعی به نام شیعی هستند. اینها به نظر من خطرشون از وهابیت نه تنها کمتر نیست، بیشتر هم هست. همونطوری که خوارج آمدن به نام اسلام با امام اسلام جنگیدن، به نام اسلام با پرچم اسلام با اسلام جنگیدن، یکی دم اینطوری هستن به نام شیعه، به هوای این که ما میخوام یک نظریه جدیدی نوپردازی بکنیم و غیره. من اتفاقا همین چندی قبل بود در یکی از مراکز پژوهشی حوزوی دانشگاهی و یه جلسه داشتیم با تعدادی از هیئت علمی عزیزان، گفتم خب این چیزایی که در بعضی از شماها مطرح میشه که ما روایت نداریم، همه ما در روایت کعب الاحبار هست و یهودی ها هست جعلی، خب به من جواب بدید این روایت امالی شیخ صدوق رو آوردم که سندن 100% صحیحه. منده که دارم عرض میکنم صحیحه، بارها عرض کردم افتخار دارم تو این حوزه 20 سال رجال تدریس داشتم، از سال 71 تا 91. الانم کتاب المدخل الى علم الرجال ما کتاب درسی حوزه تثبیت شد تدریس بشه. یعنی اگر بنا باشه 2 نفر یا 3 نفر تو حوزه بگن در رجال خلاصه نیمه تخصصی دارد، گیشم بنده هستم. حالا چون الان دیگه فرصت نیست ما بخوام بررسی سندی دونه دونه، ولی این امالی شیخ صدوقه. شیخ صدوق هم دیگه یه دونه شیخ صدوق بیشتر شیعه نداره، بله. یعنی دیگه ما شیخ صدوق رو بخوام حذف کنیم، در حقیقت یک رکن از 3 رکن ما رفته. شیخ صدوق است و شیخ مفید است و شیخ طوسی. حالا سید مرتضی هم چسبیده به اینها، نمیخوام اون رو چیز بکنیم. یا اگر بگیم 4 تا رکن داره، این 4 تا بزرگوارن، شیخ صدوق است و سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی. ما دیگه هر چه داریم از این 4 بزرگوار داریم. متوفای 381 هم هست و به دعای حضرت ولی از ارواحنا فدا هم به دنیا آمده. این افتخار برای شیخ صدوق است. در کتاب امالی چاپ بیروت صفحه 211 مجلس 48، اینا مجلسه، ایشون مفصل قضیه شب میلاد رسول اکرم را با سند صحیح از احمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماع و از مشایخ استقاط، از ابان ابن عثمان باز از اصحاب اجماع، از امام صادق سلام الله علیه. یعنی اگر ما بگیم روایت صحیحه اعلایی است، شاید حرف گزافی نزده باشیم. میگه ابلیس لعنت الله قبل از این، بعد از رانده شدن از درگاه الهی به 7 آسمان میرفت. حالا 7 آسمان چی ما نمیخوایم بحث کنیم، حالا قطعا آسمان مادی نیست، اینها مراد از 7 آسمان 7 عالم هست. حالا 7 شهر عشق را اتارکش، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، تعبیری که دارد امام راحل رضوان الله تعالی علیه در هم کتاب مصباح الهدایه شون، هم در 40 حدیث شون و هم در شرح دعای سحر و هم اگر اشتباه نکنم در اسرار و صلات شون، میگین عالم مادی که میلیاردها میلیارد کهکشانه. من یک روز در دانشگاه بین المللی تدریس داشتم، تمام دانشجوام غیر ایرانی بودن، از آذربایجان و ترکیه و غیره. آمدم در رابطه نظر علم نجوم را در این که ما چقدر کهکشان داریم، بین هر کهکشان با کهکشان چندین هزار میلیارد سال نوری است گفتم. این دانشجو گفتن هاجا دیگه مغز ما نمیکشه، گیج شدیم دیگه، بس دیگه، نه بیش از این دیگه نمیتونیم اصلا تحمل کنیم ما این عظمت را. امام میفرماید این عالم ماده با این عظمت در برابر عالم برزخ که محیط بر عالم ماده است، مثل یک قطره در برابر اقیانوس.
لا اله الا الله.
حالا دیگه اون چی
هست دیگه؟
بعد میفرماند عالم برزخ نسبت به عالم مثال مثل قطره است در برابر اقیانوس. عالم مثال نسبت به عالم ملکوت مثل یک قطره است در برابر اقیانوس. عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت به همین شکله. عالم جبروت هم نسبت به عالم مافوق به همین شکله، که اون عالم خلقت نوری محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین هستن. اول ما خلق الله نوری، که اگر فرصت کنم اشاره خواهم کرد. بله، میگه بین هفت آسمان رفت آمد داشت. حضرت عیسی که به دنیا آمد از سه تا از آسمان ها محروم شد و به چهار تا آسمان می رفت می آمد. پیغمبر اکرم که به دنیا آمد از رفتن به تمام عوالم محروم شد، فقط در عالم طبیعت و ماده بوده. بعد ایشون میاد میگه شبی که پیغمبر به دنیا آمد تمام بت‌ها سرنگون شدند و به رو افتادند. ایوان کسرا شکسته شد، 14 کنگرش ترک خورد و دریای ساوه خشکید و آتشکده فارس خاموش شد و حالان که بیش از 1000 سال بود این آتش شعلور بود، مال آتش پرستا. و علمای بزرگ معبد خلاصه در این شب خوابهای خیلی عجیب غریب وحشتناک دیدن و خود کسرا برای شما عرض کنم خواب دید و این قضایا. بعد قضیه این که بله کنگره 14 تا برای شما عرض کنم فروریخت آمدن خبر دادن، آتشکده خاموش شد خبر دادن، یک وحشت عجیبی بین مردم افتاد. این روایت امام صادق سلام الله علیه هست. و از اون طرف هم امام صادق فرمود انما سمو آل الله آل الزل لأنهم في بيت الله الحرام و قالت آمنه ان ابني والله سقط فاتق الارض بيده ثم رفع رأسه الى السماء. وقتی رسول اکرم متولد شد از رحم من افتاد پایین، دیدم دستش رو گذاشت به زمین، سرش رو به آسمان بلند کرد و شکر الهی به جا آورد. بعد خرج منی نور ازا له کل شیء و سمعت فی الذو قائلا یقول ان چقد ولد 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 سید الناس فسمیه محمدن. دیدم از میان این نور صدایی آمد، آمنه مبارک باد این مولود، این سید بشر هست، او را محمد نام بگذار. این دیگه روایت آقا امام صادقه. ما چکار کنیم این رو؟ سندش هم 100% صحیحه. آیا ما میتونیم بگیم آقا این از کعب الاحبار است و نمیدونم تمیم داری و امثال اینها هست؟ و همچنین در کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه دو تا روایت داره، در صفحه 190 همین تعبیر رو ایشون میاره، در باز صفحه 192 همین تعبیرها هست که ایوان کسرا شکست خورد و 14 تا از کنگره هاش فرو ریخت و دریای ساوه خشکید و آتشکده فارس خاموش شد، چه شد چه شد. تمام اینها آمده. و جالب اون هست که مرحوم راوندی صاحب کتاب قصص الانبیا میگه و بل اسناد صحیح، این فقیه مفسر بزرگ شیعه به این روایت مرحوم شیخ صدوق میرسد، میگه با سند صحیح از مخزوم ابن هلال مخزومی از پدرش و اتفاقات شب میلاد رو نقل میکنه. و همچنین روایت از آقای امام کاظم سلام الله علیه هست، مرحوم تبرسی یا به قول حاجی سبحانی تبرسی، ایشون در جلد اول صفحه 278 از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه، از آقا امام حسین سلام الله علیه، کل این قضایای شب میلاد رو نقل کرده. و جالب این است که اهل سنت هم قضایای شب میلاد را به صورت اگر نگیم متواتر قریب به متواتر آوردن. مثلا ابن عسیر جزری در اسطلقاوه که از کتابهای معتبر تراز اول اهل سنته، در جلد پنجم صفحه 52 حوادث شب میلاد را آورده. طبری که در تاریخش دیگه آقایان دیگه به قول میگن امام المورخین هست، متوفای 310 جلد 1 صفحه 52 مفصل آورده. در دلائل النبوه آقای اصفهانی، اسماعیل اصفهانی، متوفای 535 مفصل آورده. زمخشری که از استوانه‌های علمی اهل سنت، تفسیرش غیرش زبان زد خاص عامه، متوفای 538 در الفائق فی غریب الحدیث، برای شما عرض کنم جلد 2 صفحه 14 مفصل آورده. ابن عساکر آورده، ابن جوزی بزرگ آورده، ابوالفدا آورده. ذهبی متوفای 748 در تاریخ اسلامش همون جلد اول صفحه 35 حوادث و اتفاقات شب میلاد رسول اکرم مفصل آورده. حالا یک آقای بلند میشه در آمریکا کتاب می نویسه، اینا را منکر میشه. از اون طرف می بینیم در دانشگاه های کشورمان یا در گوشه همون حرف رو شروع میکنن، بال پر دادن، نه آقا چنین است و چنان است. من نمیدونم دنبال چی هستن، با مقدسات مردم دارن بازی میکنن، چیزی فراتر از این هست؟ وقتی شما میای یک دفعه حوادث شب میلاد را زیر سوال میبری، ولادت حضرت امیر را در مکه زیر سوال میبری، شک القمر را زیر سوال میبری، دیگه این جوانشه دیگه چی ماند براش؟ خب آمریکا هم همین رو میخواد، اسرائیل هم همین رو میخواد. من همین چندی قبل بود جای اسمالی یک فیلمی بود، حالا چطوری در رفته بود بیرون این فیلم نمیدانم، که یکی از افسران ارشد آمریکا داره تدریس میکنه و تحلیل میکنه، میگه اگر ما بخواهیم یک انقلابی و یک کشوری رو شکست بدیم حکومتی را، 20 سال فرصت داریم. برای اینکه ما باید از همون کودکانی که در مدرسه یا کودکستان هستن از اونها شروع کنیم، اعتقادات دینی اونها را متزلزل کنیم، که اینا وقتی به 18 سالگی 20 سالگی رسیدند دیگه اعتقادات دینی محکمی ندارند، و اون وقتی است که ما میتوانیم روی اینها اثر بگذاریم، نسبت به نظام اینها را بدبین کنیم. مثلا نظام هایی که بوی اسلامی دارن، قداست دینی دارن، چون ما اعتقادات دینی اینها را متزلزل کردیم، بلا فاصله چه کار میکنیم؟ اینها را به حکومت بدبین میکنیم. بعد نیروهای خاصی را میفرستیم تو این کشور به عنوان لیدر، اینها شروع میکنن افرادی را جمع کردن، با یک جمعیت 10 نفره، 15 نفره، 20 نفره، 50 نفره شروع میکنن به شورش کردن، اموال عمومی را تخریب، که عجیبه. من انشاءالله این فیلم رو برای یکی از این جلسات میارم دوستان ما هم در شبکه ببینن. یعنی واقعا وقتی من این فیلم رو با اینکه طولانی مسعود شد نزدیک یک ربع هست دیدم، بدنم لرزید. دیدم اینا دقیقا تو جمهوری اسلامی همین کارها رو دارن، تو این مدت دارن میکنن. که الان ما میبینیم مثلا در فلان مدرسه دخترها مثلا چه عکس العملی نشان میدن، افرادی میاد تو خیابان تحت تأثیر چهار تا اشرار قرار میگیره، برای شما عرض کنم فاسد قرار میگیرن، اینها شروع میکنن. یا قضیه فتنه 88 که البته من یک دفعه هم گفتم، گرچه شب میلاد است، من خیلی دوست ندارم تو این فاز برم، ما کار آقای اردوغان رو قبول نداریم. یعنی این آمد و خشکتر رو همه را سوزاند، ولی آمد همون تعبیری که امیرالمومنین فرمود اینی فقعت و عین الفتنه، من در قضیه جمل چشم فتنه را کور کردم. قرآنم خطاب به رسول اکرم میگه قاتلوا ائمه الکفر، اگر اونهایی که در فتنه 78 88 96 سردمدار بودن، قوه قضاییه ما گلایه محکم هم داریم، با اینکه همشون هم عزیز ما هستن، دوست ما هستن، اینکه با قاطعیت علیگونه باید با اینا برخورد بشه، جای رحمت نیست. اگر ما قاطعیت داشتیم دیگه امروز این قضایایی که داره پیش میاد، اینکه چند تا روحانی عزیز ما رو تو این 7-8 روز در یک ماه اخیر شهید کردن، بسیجی های ما، سپاهی های ما و غیره، و یک عده بیخبر ناآشنا هم تصور میکنن اگر آمدن همگام با اینا یک شعار دادن، فرض به یک آبنانی میرسند، وقتی گیر میفتند، خب دیگه فیلماشونه دارن پخش میکنن تو فضای مجازی، دارن گریه میکنن، ناله میکنن، میگن غلط کردیم، حتی بعضی های تعبیر خیلی وقیه هم به کار میبرن که ما نمیتونیم بیان کنیم. خب بابا قبل از اینکه شما بیای گیر کنی اونجا یه غلط کردم، چی کردم چی کردم، یک ذره فکر میکردید شما. الا ایحالین این قضایایی که مطرح میشه دارن با مقدسات مردم بازی میکنن، به نظر من اینها دارن در میدان دشمن بازی میکنن. من ببینید حتی همین جلسه‌ای که ما داشتیم حدود یک 20 روز یک ماه قبل، گفتم بابا شما وقتی میای میگه آقا این حوادث شب میلاد تعبول احبار ها آوردن روایت درسته، خب این روایت صحیح، ما چند تا 4 تا 5 تا روایت خواندیم دیگه، و از بزرگان اهل سنت ما بخوام بیاییم حداقل بینندگان 50 تا کتاب معتبر اهل سنت من میارم حوادث شب میلاد رسول اکرم را مفصل تر از شیعه آوردن. یعنی این دیگه اتفاقی بین شیعه و سنیه، چیزی نیست که ما بگیم مخصوص ماست، مثل قضیه رد و شمس. خب از اون طرف ما میبینیم خود امام راحل رضوان الله تعالی در همین سایت جماران، در خود چیزم برای شما عرض کنم صحیفه نور هم مفصل آوردن این رو. خب ایشون هم در یکی از روزهایی که میلاد حضرت رسول اکرم بوده، این عبارت امام هست، یک تولدی است که مبدا خیرات است، مبدا برکات است، مبدا کوبیدن ظالم، مبدا خاموش شدن آن بتکده ها و آتش کده هاست، مثل ولادت رسول اکرم که گفته شده آتش کده پارس خاموش شد، کنکرای تاق کزرا ریخته شد. بعد ایشون مفصل میاد مطرح میکنه. خب وقتی این رو مطرح میکنی شما، این عبارت رو از امام میشنوه، میگه عجب آقای حضرت امام به اندازه این آقایی که یک پاره دکترایی دارد اینه ببرن مغازه آدامس هم بهش نمیدن. من قول میدم، یعنی ببرن که آقا این دکترایی ما یه آدامس امام بده، آدامس نمیدن به اندازه اینها. یا مثلا خود مقام معظم رهبری، شما بینید این سایت خود رهبریه خامنه ای داد آی آر، ایشون باز ولادت نبی مکرم سرآغاز یک فجر درخشانی در زندگی بشر بود. با این ولادت بشارت‌های الهی به چشم مردمان دوران آمد. کنگره‌های کاخ‌های پادشاهان ظلم ویران شد، آتشکده‌ها خاموش شد، مقدسات پوشالی و خرافی به قدرت الهی در مناطق مختلفی از عالم از میان رفت. خب بابا اینم که به قول من دیدم همین آقایی که نارا مسخره میکنه در یکی از سخنرانی‌هاش همین جدیدم بود، میگه آقا حضرت مقام معظم رهبری در تاریخ قهرمانه ها. خب بابا اینی که میگه در تاریخ قهرمانه، این داره اینه میگه، اون وقت شما میاید برخلاف نظر این رو مطرح. الا ای حال، خود حضرت عبدالعظم سبحانی در فروغ ابدیت، دوستان مراجعه کنن جلد اول صفحه 146 تا 148، میگه آقا این اتفاقات منحصر به رسول اکرم نیست، انبیای گذشته هم اتفاقات عجیب غریبی داشتن. اینکه یک عده میان این مقدسات را و این اتفاقات مبارک را زیر سوال میبرن، مضمون حرفش این است که اینا دارن با مقدسات دینی بازی میکنن، نه مقدسات اسلام. بله. بلکه مقدسات ملل و انبیای گذشته بازی میکنند. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی سپاسگزارم حضرت استاد. دوستان بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه زنده نبی صادق رو تقدیم حضور شما میکنیم. از شب گذشته این ویژه برنامه آغاز شده، انشاءالله فردا شب هم ما خدمت شما هستیم و این دقایق و لحظات قرار هست که حال دلمون رو تغییر بدیم و به شنیدن مدح و منقبت و منزلت حضرت نبی مکرم و معظم. شب جمعه هم هست و شب رحمت و شب مغفرت و شب زیارتی مخصوص سیدالشهدا. ان شاء الله همه اماکن مقدس خدا قسمت و روزی همتون بکنه. در هر کجای این عالم هست و ان شاء الله به زودی شما رو در مدینت النبی زیارت بکنیم. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز در دفتر حروف الفبا سرآمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت: بعد از خدا محمد و آل محمد.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
شبتون بخیر باشه انشالله، عیدتون مبارک باشه. شب 17 ماه ربیع الاول هست و ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین امام صادق علیه السلام. الهی که دلهاتون شاد باشه، الهی که غم و غصه تو دلتون نباشه. اگرم غم و غصه ای هست، به حق این شبها، به حق این روزها دلتون شاد بشه. یه چیزی هم بگم، یه دعا هم در حقتون بکنم. شاید الان بیننده های پای تلویزیون نشستن، شبکه حضرت ولیعصر رو میبینن، زوجهای جوانی که سالها از زندگیشون گذشته و هنوز صدای خنده و گریه بچه‌ای نیومده تو خونه‌شون و خیلی همگاهی میگن، پیام میدن، التماس دعا دارن. خدا رو قسم میدیم به حق این موالید مبارک که مبارک بی‌نظیرن واقعا، حضرت نبی مکرم، وجود نازنین امام صادق علیه السلام، خدا دل شما رو شاد بکنه. انشالله دامنتون سفید بشه، دامنتون سبز بشه، صدای خنده و گریه فرزندانی بیاد تو زندگی شما. خدا فرزندانی سالم و صالح و شایسته انشالله به همتون عنایت بکنه. ویژه برنامه نبی صادق تقدیم میشه در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و مباحثی پیرامون پیامبر گرامی اسلام داریم محضر ایشون. خب استاد، ما 124 هزار پیامبر خدا فرستاده برای بشر که بهترینش و اشرف مخلوقات وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام هستن. میخواییم قدری از ویژگی های خاص پیامبر بفرمایید که نسبت به انبیا و پیامبران دیگه متفاوت هست.
سوال خیلی قشنگیه، خیلی زیباست. من قبل از کرونا بود در خطبه های، قبل از خطبه های نماز جمعه عهده بنده بود، یک نکاتی گفتم، اکثر دوستان گفتم فلان ما اولین بار بود این مقایسه ها را دیدیم. ببینید دوستان، مانیتورم را محبت کنن. حضرت ابراهیم از پیامبران اولوالعزم و بنیانگذار مکه و غیره میگه ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا ما را از مسلمانهای به تو قرار بده، از کسانی که به تو اسلام آوردیم. حضرت نوح میگه و امرت ان اکون من المسلمین، من دستور از مسلمانها باشم. رسول اکرم میگه انا اول المسلمین. چقدر زیباست اینا، کنار هم که میاد
معلوم میشه.
حضرت ابراهیم میگه من مسلم قرار بده، حضرت نو میگه من دستور دادن از مسلم، ولی رسول اکرم انا اول المسلمین. یا حضرت نوح وقتی بهش اعتراض میکنن، خودش میاد از خودش دفاع میکنه. خیلی جالبه دوستان، مانیتور من محبت کنن. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، قوم حضرت نو گفتن یا نو ما تو را در گمراهی آشکار میبینیم. حضرت نو گفت لیس بی ضلال، من که آدم گمراهی نیستم. این خودش دفاع کرد. حضرت هود قال الملأ الذين كن لنراك في سفاهه، یا هود تو را آدم سفیه میبینیم. حضرت هود جواب داد یا قوم لیس بی سفاهه. ولی نوبت به رسول اکرم، خدا دفاع میکنه. خیلی جالبه. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، آیا ما خدایانمون رو به خاطر این پیغمبر شاعر مجنون ترک کنیم؟ خدا میگه و ما به صاحبکم به مجنون. ببینید خدا خودش آمده میدان. این چقدر تفاوته
میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان.
اونجا خود حضرت هود از خودش دفاع میکنه، حضرت رو دیگر ما انبیام اینطور، ولی به رسول اکرم که میرسه خدا خودش آمده میدان دفاع میکنه. سوره صافات آیه 36 و تکویر 22، یا در سوره الحاقه میگن و ما هو به قول شاعر فلان فلان فلان. اینا وقتی میان میگن آقا اینا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، ما به خاطر اینکه این شاعر و این دیوانه، خدا میگه و ما هو به قول شاعر، این که قول شاعر نیست، این کاهن نیست. ما زل صاحبکم و ما غوا و ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی. ببینید در تمام مواردی که مشرکین در برابر رسول اکرم افترا میبندن،
خدا جواب میده.
ان الله يدافع عن الذين امنوا مستاق اتمش رسول اکرمه. این خیلی زیباست، یعنی واقعا آدم لذت میبره. نکته سوم خلقت نوری رسول اکرمه که این دنیایی داره برای خودش، که امام راحل در این کتاب مصباح الهدایه من به نظرم سنگ تمام را گذاشته. بنده بارها گفتم من 90-95% عمرم رو تو بحث ولایت گذراندم. من گمانم کمتر کتابی قدیمن جدیدن درباره ولایت کسی نوشته باشه من ندیده باشم. حداقل یه ورقی زدم، فهرستاشو دیدم. ولی من میتونم قسم بخورم به لفظ جلاله در این 14 قرن کتابی به عمق و اهمیت کتاب مصباح الهدایه امام در مقام ائمه نوشته نشده. حتی یک روزی واجه‌های خزعلی در خدمتشون بودیم، خوشم میومد که غیر از منزل ما هیچ جا نمیرفت. روزهای شنبه تدریس داشتن تفسیر، صحبت شد، گفتم اگر غیر از امام این حرفا را میزد متهم میکردن به غلو، ولی دیگه کسی جرأت نمیکنه به امام نسبت غلو ببنده. مثلا ایشون در همین مصباح الهدایه شون وقتی میاد به خلقت نوری اهل بیت میرسد، حدیثی از امام رضا نقل میکنه از امیرالمومنین به نام حدیث رضوی. حدود 10-15 صفحه این حدیث رو شرح میده که اگر همین 10-15 صفحه رو انسان بخواد تو دانشگاه تو حوزه درس بده حداقلش 3 ترم خواهد شد، یعنی 3-18 جلسه. یعنی به قدری مطالب عمیق و زیبا دارد. امیر المومنین سوال میکنه یا رسول الله آیا ما افضلیم یا ملائکه؟ حضرت میفرماید که نه تنها ما افضلیم، خدام ما محبین ما افضل از ملائکه هستن. بعد حضرت خدای عالم که ما را آفرید از نور خودش، خلقکم الله انوارا فجعلکم برشی مهدقین، نه از عرشی نه فرشی نه ملائکه، به برکت نور ما به واسطه نور ما خدا اون 4 تا فرشته مقرب رو آفرید، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. اینا وقتی به نور ما نگاه کردن عظمت نور ما چشم اینا رو خیره کرد، تصور کردن خالقشون ما هستیم. حللنا و حللت الملائکه، دانشگاه توحید برای اولین بار در اون عالم نور، استاد این دانشگاه محمد آل محمد، دانشجویان این دانشگاه اون 4 تا فرشته. سبحنا و سبحت الملائکه، ما تسبیح گفتیم، تسبیح گفتن رو به ملائکه آموختیم. حمدنا و حمدت الملائکه، حمد خدا را ما به اونها یاد دادیم. این نه تنها در کتابهای ما، ببینید این کتاب فضائل صحابی احمد ابن حنبل که از معتبرترین کتابهای اهل سنت بعد از صحیحین یا صحاح سته، ایشون در اینجا با سند صحیح از سلمان نقل میکنه که میگه از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود من و علی نوری بودیم در برابر خدای عالم عبادت میکردیم، 14,000 سال قبل از آن که حضرت آدم آفریده شود. این دیگه کتاب اهل سنت احمد ابن حنبل، رئیس حنابله، متوفای 241. بعد برای شما عرض کنم مستدرک حاکم نیشابوری، الاصابه فی تمییز الصحابه، مال ابن حجر عسقلانی، از کتابهای تراز اول رجال اهل سنت در رابطه با صحابه. میسر فضل میگه به پیغمبر گفتم متا کنت نبیان، خدا کی تو را به نبوت برانگیخت؟ مثلا بعد از 40 سال یا قبل از 40 سال هم شما لا. بعضی از این آقایان بحث میکنن آقا رسول اکرم قبل از نبوت به شریعت خودش عمل میکرد یا به شریعت انبیای گذشته عمل میکرد؟ خاک بر فرق من و بر تمثیل من. حالا من نمیدانم این آقایان کجای کار هستن. من چند بارم گفتم مرحوم آیت الله مصباح یزدی در سایتشون 2 تا مقاله داره، دوستان بزنن مصباح یزدی خلقت نوری، این 2 تا مقاله میاد. من گمانم بعد از امام رضوان الله تعالی علی بهترین جالب مطالب امام مطالب عرفانی فلسفیه، شاید برای همه قابل هضم نیست. و خود امام هم آخر کتاب میگه کسانی که عرفان فلسفه نخواندن من راضی نیستم کتاب من مطالعه کنن. یعنی واقعا عمیقه. عرض کردن فقط این 14 سفر و 3 تا ترم باید تدریس کرد. این واقعا مصباح الهدایه الی الولایت والامامه. ولی این مقاله‌ای که آقای مصباح یزدی دارد در رابطه با خلقت نوری دو تا مقاله است. یک مقاله حدود 10-15 صفحه است، یک مقاله 3-4-5 صفحه است. ایشون در اینجا اون جایگاه نوری، مقام نوری اهل بیت را با زبان ساده کوچه بازاری
که
همه متوجه بشن خیلی قشنگ. یعنی من وقتی این دوتا مقاله را دیدم ارادت داشتم به این مرد، ارادتم دوچندان شد و در دعاهام غالب اوقات ایشون را هم یاد میکنم. خیلی قشنگ بیان کرده. افراد دیگری هم آمدن که از علمای اصفهان میگه کتاب مستقلی داره در خلقت نوری، ولی ایشون آمده کوچه بازاری. یعنی به طوری که مثلا یک طلبه‌ای که مثلا پایه 5-6 رو خوانده باشه متوجه میشه، یا یک کسی که دیپلم خوانده باشه سکل داشته باشد متوجه میشه. چون بحث خلقت نوری بحث کوچیکی نیست.
بله.
ولذا این راوی هم میگه یا رسول الله متى کنت نبیا، کی به نبوت رسیدی؟ همون سال 40 غیره. حضرت فرمود و آدم بین الروح و الجسد. حضرت آدم هنوز به دنیا نیامده بود، بین روح و جسد بود، من پیغمبر بودم. و ابن حجر هم میگه هازا سندون قوی، این سند محکمی دارد، یه از این بهتر. مستدرک حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. و جالب این هست، آقای آلوسی، این ما بارها گفتیم، آقای آلوسی سلفیه، میگن کان سلفی مسلک یا مذهب، متوفای 1270، کتاب روح المعانی جلد 15 صفحه 126 در ذیل آیه شریفه اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب، آیه 35 سوره اسراء، یک جمله قشنگی داره. میگه و کل من عبد من دون الله، تمام اون انبیایی که مورد عبادت قرار میگیرن مثل عیسی، عزیر، ملائکه، وسیله و واسطه اینها پیغمبر ماست. بلکه پیغمبر وسیله دیگر موجوداته و واسطه بین تمام خلائق و خدای عالم پیغمبره. یعنی واسطه اصل وجود، یعنی واسطه اصل وجود بین خالق و خلق چیه؟ نبی مکرمه. بعد ایشون میگه و کان نبیا و آدم بین الماء و التین، هنوز حضرت آدم در داخل آب گل بود، هنوز آب گلش صورت بشر نگرفته بود، پیغمبر بود. قد تلقى الانبیاء، این جالبه، منه من وراء حجاب الارحام والاسناب، تمام 124000 پیغمبر در صلب پدرانشون، در رحم مادرانشان اگر کمالی داشتن، وجودی داشتن، به برکت رسول اکرم بوده. چقدر زیباست. اون وقت بیم مثلا بعضی از این آقایان بیان برای شما عرض کنم به این شکلی، یا مثلا شما ببینید ابن عساکر، کشف بیان ثعلبی، حاکم نیشابوری در اصول الحدیثشون در ذیل آیه 45 سوره زخرف، واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا، پیغمبر از پیامبران گذشته بپرس. خب اینه، این آقایان تجدید نظر طلبات چطور میخوان معنا کنن؟ فاصله بین آخرین پیغمبر حضرت عیسی با رسول اکرم بنابرای شیعه 300، بنابرای اهل سنت نزدیک 600 سال فاصله بوده. واسأل من ارسلنا من قبل که من رسولنا یعنی چه؟ پیغمبر برو از پیامبران گذشته سوال کن. حضرت عیسی که 300 سال قبل از دنیا رفته چه سوال کنه؟ جالب هست ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 241، تفسیر سهلوی جلد 8 صفحه 338 و دیگران آوردن این مربوط به معراج. رسول اکرم رفت معراج، نماز خوان، 124,000 پیغمبر پشت سر رسول اکرم اقتدا کردن. قریب به این مضمون، نماز تمام شد، یه ملکی آمد گفت وسأل، حالا شاید جبرائیل بوده، سوال کرد، بیان کرد، عرض کرد پیغمبر از انبیای گذشته بپرس. گفت چه بپرسم؟ گفت وسأل علی ما ارسلتم، هدف رسالت شما چی بوده؟ تمام 124,000 پیغمبر گفتن بعثنا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب.
جانم
ببینید، بعثنا علی ولایتک یا بعثوا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. سابقه رسالت اینه، سابقه ولایت اینه. نمیدونم ما بریم الان رسول اکرم قبل از 40 سال نبوت به شریعت خودش عمل میکرد، به شریعت انبیای گذشته. من نمیدونم این حرفه های بی خود رو این آقایان از کجا دارن در میارن. 30 سال، 40 سال، 50 سال تو حوزه، تو دانشگاه هستیم، هنوز الفبای معرفت امام، معرفت پیغمبر نتونستم یاد بگیریم. بابا دیگه اینا دیگه همه روایات است که هم شیعه داره هم سنی داره. شما ببینید کافی جلد اول صفحه 437، بسائر الدرجات جلد اول صفحه 94، رود 10-12 تا روایت آورده، هم کلینی هم مرحوم صفار. صفار متوفای 290، یعنی زمان غیبت صغرا بوده. ایشون میگه مکتوبتون فی جمیع صحف الانبیا، در تمام کتاب های انبیای گذشته نوشته شده. لن یبعث الله رسولا الا بنبوت محمد و وصی علی علیه السلام. هیچ پیغمبری از این 124,000 پیغمبر مبعوث نشده مگر به نبوت رسول اکرم و ولایت علی، و بشارت این دو بزرگوار رو برای همه دادن. ببینید اینها مسائلی است که یک مورد دو مورد نیست. جناب آقای اسماعیلی عزیز که ما بخوایم چه کار کنیم، بگیم آقا مثلا حالا یک مورد دو مورد روایتش اینطوریه، حدیثش اونطوریه، یعنی اینها دیگه از تواتر رد شده، فوق تواتر این مقامات نوری ائمه. خود ائمه سبا هم خدا روحشون رو شاد کنه، یک کسی میگه من در خواب دیدم آقای مصباح را، گفتم آقا حالتون چطوره؟ ایشون فرمود اگر این معرفتی که ما الان در برزخ پیدا کردیم نسبت به مقام ائمه، اگر این معرفت رو من در دنیا داشتم خودم را برای ولایت میکشتم، برای ولایت میکشتم خودم را. ایشون وقتی به ولایت نوری میرسه میگه این روایات نوری اهل بیت فوق تواتره. آیه مصباح یا آدمی نیست به این سادگی ها، چون ایشون هم فقیه هم فیلسوف هم عارف هم اصولیه، و معمولا نسبت به این طور قضایا این آقایان فلاسفه به سادگی زیر بار نمیرن، تا یک مطلبی قطعی نباشه برای اینها، هم از نظر عقلی هم از نظر نقلی زیر بار نمیرن. ولی این بزرگوار میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا احادیث نوری اهل بیت فوق تواتره، و میگه ما نمیفهمیم اصلا یعنی چه، فقط تعبدن میپذیریم. ما میگه مقام نوری، نه اینکه نوری که الان از 7 رنگ تشکیل شده، نه، اگر چنانچه 70 رنگم بیان با هم دیگه مخلوط کنن اون نوری اهل بیت رو نمیتونن، چون این نورها مال عالم ملکه و عالم ماده است، اون فراتر از ماده است. حالا نمیدونم حضرت علی ماه رمضان آی اسماعیلی میدیدید این برنامه های زندگی پس از زندگی رو؟
بعد وقتا بعد شبکه 4 نشون میده،
شبکه 4 مثلا یک شب یکی از این آقایانی که تقریبا از نقاش ماهر هم بود، میگن یه نقاش های زبردست معاصره، وقتی میگفت در اون دالان های نوری که میرفتیم، گفت اون نور میتونید
تصویر کنید؟ گفت مثلا امکان پذیر نیست. گفت آخه بابا این همه شما عکس و نقشه و غیره
که
رنگ های مختلف شما آشنا هستی. گفت اصلا رنگ های عالم دنیا عاجز هستن اون نور را بتونن به تصویر بکشن. گفت حالا به ذهنت فشار بیار که تیکه‌ای از اون نور را برای ما توضیح بده. مثلا توضیح دادنی نیست، این الفاظ قاصر هست از بیان آن نور. حالا این نور مال عالم برزخه، همسایگی ماست. حالا اون نوری که دیگه بالاتر از او عالم مثال و ملکوت و جبروت و لاهوتی که آقایان فلاسفه عرفای مرحوم آقای شهابادی دارن یا عرفای مثل آقای قاضی و غیره، عالم احدیت و واحدیت و عالم اسما و صفات و عالم عقل و عالم ماده و غیره، اینا هر کدوم اصطلاحاتی دارن. هر کسی را اصطلاحی داده ایم که ما الحمدلله با هر دو طیف ما کار کردیم. اینا تقریبا وقتی میاد اصطلاحات تا حدودی کمی بیش به قول با الفاظاشون آشنا هستیم ما. این عالم برزخ که ناقایان دیدن و تعریف میکنن، این همسایه دیوار به دیوار عالم ماده هست. باز هم هر چه باشد آثار ماده در اینجا هست، ولی از اونجا که میره بالاتر دیگه اصلا عالم چیز مادی در اونجا نیست. ولذا خوشا به حال اونهایی که در دنیا بیدار شدن و متوجه شدن. من فقط یک جمله گفتم، اینو میخوام از آقای اسماعیلی سوال کنم اینم چه جوابی من میده. میگم آقا این دست مال چیه؟ میگه مال منه. چشم مال کیه؟ میگه مال من. این من کیه؟ من عقل شماست، شما میگه عقل من. مال روح شماست، میگه روح من. این من کیه؟
جسم منه، روح منه، عقل منه. خب
من چی چی اینجا کجاست؟ این منه تعریف کنید شما.
کار سختیه.
این به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم قاضی، مرحوم ملا سنگلی همدانی، این عرفای نهله نجف، این من همان اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی که از درخت در آمد برای حضرت عیسی، نفخت و فیه من روحی. این انا اگر ما این انا را شناختیم،
حضرت موسی بود.
بله، مثل موساوار میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، بجا فقط هم ندارد. من عرف نفسه عرف ربه. این منی که ما باش آشنا هستیم، یک عمری هم استعمال کردیم، اگر از ما سوال کنن میگن نمیدانیم، خبر نداریم چیه. بعد من یعنی روح، روح که میگن روح من، قلب من، عقل من، من چه کار هست اینجا؟ از خدا بخواهیم این من را که شمه ای از نفخت و فیه من روحی هست، نفخت و فیه در تمام موجودات هست، این من اگر ما توانستیم این انا را و انت را کشف کنیم، ما اولین پله توحید را پیمودیم. اولین پله توحید که احساس کنیم ما هرچه داریم از اوست. اینما تولو فسمه وجه الله. این وجه الله چیه؟ وجه الله چشم منه، دست منه، عقل منه، قلب منه، روح منه. و حال اینکه قرآن میگه کل شیء هالکون الا وجهه، همه چه از بین میرن غیر از وجه خدا.
چیه وجه خدا؟
این وجه الله چیه؟ اگر ما تونستیم به اینجا برسیم، بعد اون وقت درک میکنیم که چیه؟ هو اقرب الیکم من حبل الورید.
کار داره سنگین میشه جا.
بله، یه مقدار دیگه تو اون فاز ما باید بریم که اقرب الیکم، اقرب الی من حبل الورید، اینها را کاملا بتوانیم درک کنیم. ان الله خلقکم و ما تعملون. این که من میگم آقا من دارم نماز میخوانم، من دارم عبادت میکنم، من دارم راه میرم، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این دیگه مخصوص رم که نیست، و ما سلیت از سلیت ولکن الله سلا. این دیگه
بله.
همه جا هست دیگه. این اولین مرتبه توحید این هست که ما غیر از او و جلوه او چیزی دیگری نبینیم.
به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم.
نه، عرفا میگن این هنوز شرک توشه، میگه به دریا بنگرم دریات ببینم، به صحرا بنگرم صحرات ببینم. ولذا امیر المومنین دیگه اوج این قضیه را میگه و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. اگر به اینجا رسیدیم شدیم چی؟ موحد میشیم. وقتی زعلب یمانی سوال میکنه یا علی هل رأیت ربک، جواب میده لم اعبد ربا لم اره. حالا ما دنبال این هستیم بحث کنیم آیا خدا دیدنیست، خدا ندیدنیست، نمیدانم چنین است. سعدی یه چیزی در من دو سه مرتبه هم گفتم، حالا بد نیست، شب میلادم میگه، میگه چو رسی به تور سینا ارنی مگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. حافظ میگه چو رسی به تور سینا ارنی بگو و مگذر، تو جواب دوست بشنو، تو صدای دوست بشنو، نه جواب لندرانی. مولانا یه تعبیر قشنگی داره، میگه ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، که تو با منی همیشه، چه ارا چه لندرانی.
چه جالب.
ببینید اگر ما اونجا رسیدیم در جهان خدا جلوه او را دیدیم، قبل از عالم، بعد از عالم و با عالم، قبل از خودمون، با خودمون، بعد از خودمون، تازه میرسیم الفبای توحیدی که امیرالمومنین به ما آموزش داده. بله، اینم هدیه امشب ما.
خیلی عالی بود.
بله، برای عزیزان بیننده.
خیلی عالی بود، خیلی لذت بردیم. استاد نکته رو فرمودن در اون مقایسه‌ای که نسبت به پیامبران و نبی مکرم و معظم، کلی ذوق کردیم، کلی حال دلمون خوب شد که پیامبر در کنار امیرالمومنین. استاد فردا که ولادت با سعادت پیامبر، یکی از اعمالش که زیارت امیرالمومنینه، که نفس پیامبر هست. و دلم می‌خواد این دو سه دقیقه‌ای که باقی مونده، البته فرمودید از توحید علوی و توحید وجود نازنین امیرالمومنین، یکی دو تا از اون فضیلت‌های مولا بگید که دلمون کلی شاد بشه، ذوق بکنیم، حال دلمون خوب بشه در این شب میلاد با سعادت نبی مکرم و معظم، که به تعبیر قرآن عزیز و قرآن شریف نفس پیامبر هست دیگه. امیرالمؤمنین نفس پیامبر. امشب هم که شب ولادت پیامبر هست، به نوعی شب ولادت امیرالمؤمنین هم هست. در واقع ما وقتی زیارت میکنیم پیامبر رو، من امروز داشتم زیارت پیامبر از بعید رو در کنار مزار پدرم میخوندم، دیدم که در فرازهایی از زیارت پیامبر اونجا یاد میکنه از پدر امیرالمؤمنین، یاد میکنه از مادر امیرالمومنین، و یاد میکنه از وجود نازنین امیرالمومنین. دلم میخواد این 3-4 دقیقه از مولا بگید برام، دلمون شاد بشه استاد.
مولا، من معتقدم که باید خود فرزند مولا بیاد از مولا بگه، وگرنه ماها عاجزیم. که تا روایتی هست، دوستان مانیتور من محبت کنن، معجم کبیر طبرانی متوفای 360، یعنی کتاب معجم کبیر طبرانی روایاتش معتبره برخلاف معجم صغیر و اوسطش. ایشون در جلد اول صفحه 320 از رسول اکرم خطاب به امیر المومنین میگه والذی نفسی بیده، علی قسم به خدایی که جان من در دست اوست، لولا ان یقول فیک طائفه من امتی ما قالت النصارى في عيسى ابن مریم، اگر بیم این نداشتم که امت اسلام درباره تو گلوف کنن همون طوری که نصارا درباره عیسی گلوف کردن، اگر این بیم رو نداشتم لقلت فیک الیوم مقالا، امروز در فضیلت تو یه حرفی میزدم، لا تمر به احد من المسلمین الا اخذت تراب من قدمک یطلبون به البرکه، چیزی در فضیلت تو میگفتم، هر کجا میرفتی مردم میامدن خاک زیر پای تو را توتیای چشمشون قرار میدادن و به خاک زیر پای تو تبرک میجستن. بس معلومش اینهایی که جای اسماعیل ما از اهل بیت داریم، اینها همه با توجه نحن معاشر الانبیاء لا نکلم الناس الا علی قدر عقولهم، تا
طبق عقل‌های ما آوردن. ولذا ببینید حدیث صعب مستصعبی که هست شاید 50-60 روایته، میگه امرنا صعب مستصعب، امر ما جایگاه ولایت ما سخت و دشواره. در بعضی جهات که لا یحتمله، لا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان، نه پیغمبر میتونه این مقام ما را تحمل کنه، نه ملک، نه مؤمنین درجه یک. پس میگه آقایتن من یحتمله، قال نحن نحتمله. بعد در روایت دیگر راوی میگه آقا بس دیگه ما هیچ از همه محرومین. گفت الا من نشا، الا کسی که ما نظر نوری به او بکنیم و اون کسانی که قلب پاک سینه طاهر دارند، چون جایگاه اهل بیت اینا مطهرن، لا یمسه الا المطهرون. اگر ما به اونجا بیایم برسیم، این دیگه کاملا واضح و روشن هست که دیگه به قول چیز، من اتفاقا یکی از این دوستان ما همین جلسه گذشته این روایت رو آورد، من یه مقداری از منابع اهل سنت آوردم،
وقتمون هم محدود حضرت استاد.
بله، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371 میگه پیغمبر فرمود من لم یقل علی خیر الناس یا خیر البشر فقط کفر.
هر کسی نگوید
علی خیر البشر هست، این رو از برای شما عرض کنم، جابر بن عبدالله انصاری هست، از عایشه هست، از حذیفه هست، از افراد متعدد از صحابه که امیر المؤمنین این هست. ولی من یک جمله ای رو خدمت عزیزان عرض کنم که یکی از ویژگی هایی که امیر المؤمنین دارد، ما برای شما عرض کنم دلمون به اون خوشه. چی هست؟ این عبارت از شفا به تعریف حقوق المصطفی، علیون قسیم النار والجنه، بهشت جهنم دست علی است، فردای قیامت همه چه دست علی است. از احمد ابن حنبل سوال کردن آقا این روایت درسته؟ گفت چرا درست نباشد؟ گفت آخه بعضیا شک میکنن در سند روایت. گفت مگر ما در روایات صحاح نداریم لا یحب که الا مؤمن ولا یبغض که الا منافق؟ چرا جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمن ندارد؟ خب همون قسیم الجنت و النار دیگه، دیگه قسیم الجنت چی میخواد باشه؟ هم جواب احمد ابن
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم حضرت استاد، خدا به شما سلامتی بده، عاقبت به خیری بده، استفاده کردیم، خدا شما سلامتی بده، سایه شما مستدام بداره که امشب توفیق داشتین در محضر استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. دوستان عزیز، خیلی خیلی خوشحالیم که این روزها خدمتتون هستیم و باید تمام وجودمون سراپا شکر باشه. فکر نکنیم شکر به اینه که سر یک سفره بنشین و یه غذای لذیذ بخوریم، اگر یادمون نره دستمون رو ببریم بالا بگیم الحمدلله رب العالمین. شکر باید بکنیم به خاطر نعمت پیامبر که خدا به ما داده و مسلمان هستیم، شکر به خاطر نعمت ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و اهل بیت پاک و نورانیش که انشالله در وجود ما هست. ممنونم که امشب همراهی فرمودید. با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل لولیک الفرج. سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون. ممنونم از دوست.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزاداره کو موجه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، 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 الاجل مولا.